بسم الله الرحمن الرحیم لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بحث در ادله مشروعیت تقلید هست. قابها مجموعاً به این سه دلیل استدلال شد: یکی دلیل عقل و دوم سیره عقلائیه و سوم آیات شریفه قرآن، که در میان این دعایی که مطرح شد ما به این نتیجه رسیدیم که آیه نفس دلالت بر حجیت فتوا و جواز تقلید نداره، اما از آیه سؤال فاسألوا اهل الذکر به خوبی میتوانیم استفاده کنیم، هم حجیت فتوا رو و هم جواز تقلید رو. البته در مورد آیه نفس رضی از آلون فرمودن روایاتی ذکر شده در ذیل این آیه که ممکن از زمینه اون روایات ما بتونیم یه نکاتی رو استفاده کنیم، اما خود آیه به حسب ظهور اولی خودش عرض کردیم که ما نمیتونیم از چیزی رو بفهمیم، حالا باید اون روایات رو ملاحظه بکنیم. نسبت به آیات قرآن برخی گفتن که خب اگر ما از این آیات استفاده کنیم جواز تقلید و حجیت فتوا رو، اما در مقابل این آیات ما آیات دیگری داریم که از اون آیات یا به نحو عموم یا به نحو خصوص استفاده می کنیم که تقلید جایز نیست. آیاتی که ازش به نحو عموم استفاده میشه همین آیاتی است که در کتابهای رسائل و کفایه هم دیدید: لا تقف ما لیس لك به علم، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این یتبعون الا الظن. آیاتی که به نحو مطلق نهی میکند از عمل به زن و مزنه، و روشنه که فتوای مجتهد عنوان زن رو داره و تقلید هم یک عنوان زنیه. بنابراین طبق این آیات هم فتوای مجتهد حجیت نداره، برای اینکه آیات به نحو عام و به نحو مطلق نهی می کند از عمل به مظنه، و فتوای مجتهد از مصادیق ظن و گمان. مجتهد یقین که نداره نسبت به واقع، مظنه پیدا می کنه. و همچنین خود تقلید که عبارت از رجوع جاهل به عالمه، اینم نهایت این است که افاده ظن و گمان داره و افاده یقین نداره. پس این آیات این چنین دلالت دارد. یک آیاتی هم هست که بالخصوص در مورد تقلید هست، مثلا آیه 23 از سوره مبارکه زخرف: انا وجدنا آباءنا علی امه و انا علی آثارهم مقتدون. خب این آیه شریفه که خداوند در مقام مذمت عمل کسانی که تبعیت میکنن از آبایشون، یا آیه 104 از سوره مبارکه مائده: و اذا قیل لهم تعالوا الی ما انزل الله الی الرسول قالوا حسبنا ما ما وجدنا علیه آبانا، وقتی به اینها میگیم بیایید اون چی که از طرف خدا و رسول هست تبعیت کنید، اینا میگن اون چی که ما از آبایمون گرفتیم و یافتیم کافیه برای ما. بعد خداوند میفرماید اول و کان آباؤهم لا یعلمون شیئا ولا یهتدون، اگر آبای اونها جاهلن بودن و جاهلن باشن و هدایت نشده باشن، باز شما رویت از اونها میخواید بکنید؟ یا نظیر همین آیه در سوره مبارکه بقره آیه 170 و اذا قیل لهم اتبعوا ما انزل الله قالوا بل نتبع ما الفینا علیه آباءنا، بیان اونی که آبائمون در اونها هستن ما او رو تبعیت میکنیم. اون وقت اینجا دنباله آیه میفرماید اول و کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، اگر آبا اینها لا یعقلون شیئا، اصلا عقل نداشته باشن و نفهمن چیزی رو، باز اینها تبعیت میکنن یا نه؟ در اون آیه سوره مائده بود اول و کان آباؤهم لا یعلمون شیئا، در این آیه بقره داره اول و کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون. هم این دسته از آیات هم صریحا و بالخصوص نسبت به تقلید مذمت میکنه، اینی که برن دنبال آباء خودشون و اون چه که آباء خودشون گفتن اون رو تبعیت کنن، این رو مورد مذمت و مورد نه قرار داده. نتیجه این است که ما در قرآن آیاتی داریم که یا به نحو عموم یا به نحو خصوص مذمت از تقلید داره. اینجا جوابهای مختلفی از این دسته از آیات داده شده که مجموعاً سه جواب ما به نحو محکم و جواب کلی در اینجا داریم. اولین جواب که در کثیری از کلمات آمده این است که این آیات مربوط به فروع دین نیست، این آیات مربوط به اصول دینه و در اصول دین تقلید راه نداره، در اصول دین حتما باید انسان علم و یقین پیدا بکنه. سیاق آیات، شأن نزول آیات، اینا همه در مورد اصول دینه و اینها از آبایشون تقلید میکردن در بت‌پرستی و در شرک و اینها که مورد مذمت خداوند واقع شده. این جواب اول، در حالی که ما میخواییم تقلید رو در فروع دین بگیم حجیت داره، در فروع دین بگیم تقلید معتبره و حجیت داره. جواب دوم این است که ما اماراتی که میگیم حجیت داره ولو امارات زنیه، اما بالاخره تا منتهی به علم نشه هیچ اماره برای ما حجیت نداره. اماره در صورتی حجیت دارد که منتهی به علم باشه. چرا؟ چون در جای خودش میگن اگر منتهی به علم نشه احتمال عقاب وجود داره و عقل حکم میکند به دفع عقاب محتمل، ما باید منتهیش کنیم به علم. کل ما بالعرض یجب و ان ینتهی الی ما بالذات، در تمام موارد امارات زمینیه ما منتهی میشیم به یک علم و یقین. یعنی وقتی میگیم که شهرت یا خبر واحد این حجیت داره، این منتهی میشه به یک دلیل که اون دلیل برای ما افاده یقین میکنه. یعنی یقین داریم که این خبر واحد زمینی را شارع حجت قرار داده. خب شاهدش هم اینه که اگر ما بخواهیم بگیم امارات زنیه، خود ظواهر همین آیات هم از مصادیق امارات زنیه. این آیه می فرماید این یتبعون الا الظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، این خودش از مصادیق ظواهره. ظواهر خودش از مصادیق چیه؟ امارات. از مصادیق کدام امارت؟ اماره زندگی. خود این آیه عنوان ظاهر رو داره و ما که میگیم کل ظاهر حجه، چون ظاهر خودش از مصادیق امارات زندگی است. بنابراین حالا که ظاهر عنوان مصداق اماره زنیگه رو داره، اگر این آیات بخوان بگن هر چیزی که مفید زن حجیت نداره، خب باید نفی ظاهر خودشون هم بکنن. باید بگن ظاهر خود هم این آیات هم حجیت نداره، در حالی که ما مسلم میدونیم دیگه ظاهر آیات حجیت داره. پس این چشم از این میکنه که امارات زمینیه برای اینکه حجیتشون مستند به علمه و مستند به یقین، بنابراین از این باب حجیت دارن. این هم جواب چندم شد. بله جواب دوم شد. جواب سوم این است که ما تقلید رو که میخواییم بگیم حجیت داره، از باب رجوع جاهل به عالمه. تقلیدی که ما در فعل او هستیم که اثبات کنیم حجیت او رو، از باب رجوع جاهل به عالمه، در حالی که تو این آیات شریفه رجوع جاهل به عالم نیست، بلکه در این آیات شریفه چیه؟ رجوع جاهل به جاهله. چون آیه میگه اولو کان آباؤهم لا یعقلون یا لا یعلمون، داره خود آیه میگه این آباؤشون هم مثل خودشون هم، همونطوری که خودشون تعقل ندارن، علم ندارن، پدرانشون هم همین دورن. پس آیاتی که نهی میکند از تقلید در این آیات، برای این که اصلا از مصادیق رجوع جاهل به عالم نیست، از مصادیق رجوع جاهل به جاهل. جواب چهارم این است که این نهی لا تقف ما لیس لک به علم، آیا این نهی یک نهی مولویه یا اینکه این نهی یک نهی ارشادیه؟ استدلال به این آیات در حرمت تقلید در فرضی تمامه که نهی در این آیات نهی مولوی باشه. یعنی مولا و شارع بما انه شارعون بفرماید حق ندارید سراغ مظنه و گمان برید، لا تقف ما لیس لک بهی علم. نهی در این آیات اگر مولوی باشه، اون وقت میگیم قرآن و آیات شریفه تقلید را و اون چه که مفید مذنب تبعیت از او رو نهی فرموده، در حالی که نهی در این آیات نهی ارشادیه. لا تقف ما لیس لک به علم، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا. این نهی ارشادیه. اون وقت ارشادی همیشه میگیم ارشاد باید بیدیم مرشد و نهلهش چیه؟ اینجا ارشاد میکند به یک حکم عقلی استقلالی، یعنی یکی از مستقلات عقلیه. خب مستقل عقلی چیه در اینجا؟ مستقل عقلی این است که عقل میگه مظنه حجیت نداره. مگر در اول رسائل شیخ یه اصل رو پایگذاری نکرد به نام اصالت و عدم حجیت زن؟ عقل میگه چون در مظنه احتمال خلاف وجود داره و این احتمال خلاف موجب احتمال عقابه و دفع ضرر محتمل واجبه، از این یک حکم عقلی. عقل میگه زن اعتباری نداره. این نهی در اینجا یک نهی شرعی مولوی نیست، این نهی ارشادیه. و اگر مولوی باشه قابلیت استدلال داره. بینیم شارع میگه تبعیت از زن جایز نیست، اما اگر یه حکم عقلیه عقلم همین رو میگه. اونجا همین عقلی که میگه مظنه حجیتی نداره، میاد میگه اون مظنه‌ای که منتهی به علم میشه، اون اماره ظنی که منتهی به علم میشه، اون مانعی نداره و اشکالی نداره. پس بنابراین ما از این آیات شریفه مجموعاً 4 جواب در اینجا مطرح کردیم. جواب اول این شد این آیات مربوط به اصول اعتقادات و ربطی به فروع نداره. جواب دوم این شد این آیات دیگه زن حجیت نداره، در حالی که امارات ما منتهی به چیه؟ به علمه. جواب سوم این شد که در این آیات عنوان رجوع جاهل به جاهله، در حالی که در باب تقلید رجوع جاهل به عالمه. و جواب چهارو همین شد، این نهی در این آیات نهی ارشادی و نهی مولوی نیست. بحث آیات تمام میشه. دلیل چهارم بر حجیت تقلید روایات زیادی داریم که ادعا شده تواتر اجمالی در این روایات. تواتر اجمالی معناش چیه؟ معناش این است که ما یقین داریم یکی از این مضامین از ائمه معصومین علیهم السلام صادر شده، ادعا شده این آیات تواتر اجمالی دارند. این روایات تواتر اجمالی داره در جواز تقلید و در مشروعیت تقلید و حجیت فتوای مجتهد. این روایات رو مرحوم آقای خویی قدس رو در همون کتاب تنقیح به 3 طائفه تقسیم فرمودن. یک طائفه یک روایاتی از ائمه علیهم السلام که مردم ازشون سوال میکردن که ما در مسائل فقهی چه کار بکنیم؟ ما مدینه نیستیم، یا دستمون اگر به شما در مدینه بودیم نرسید، چه کار بکنیم؟ ائمه آمدن مردم رو ارجاع دادن به یک اشخاص معین، فرمودن الامری و ابنه ثقتون، برو سراغ امری و پسر امری، یا برو سراغ یونس ابن عبدالرحمن، یا برو سراغ عرض زکری ابن آدم. روایاتی داریم که ائمه علیهم السلام به اسم مردم رو به یک اشخاص معین ارجاع دادن، یا ارجاع دادن به یک عنوان کلی، مثل همین روایت معروفه اسحاق ابن یعقوب، اما الحوادث الواقعه فرجعوا فیها
الالوات احادیثنا مردم رو ارجاع دادن به اون کسی که مصداق برای روات احادیث. خب حالا به این روایات چجور میشه برای اینکه تقلید جایزه؟ چجور میشه استدلال کرد به این روایات برای اینکه فتوا حجیت داره؟ برای اینکه ارجاع ائمه اطلاق داره. ائمه وقتی فرمودن برو سراغ عمری، برو سراغ یونس، برو سراغ زکریا ابن یحیی یا یون فرض میشود که دیگران، این اطلاق داره. یعنی چه؟ یعنی اگر یونس ابن عبدالرحمن آمد یه مطلبی رو به عنوان حکم شرعی بیان کرد، بپذیر. اهم از این که اون چه که میگه این اون چیزی باشه که از ما شنیده و نقل میکنه برای شما، همونی رو که شنیده داره نقل میکنه، یا گاهی اوقات دو تا خبر متعارضن، این میاد حمل تعارض میکنه و نظر خودش رو بیان میکنه، گاهی اوقات حمل مطلق بر مقید میکنه، حمل عام بر خاص میکنه. حیث این که ارجاع ائمه فقط به این نیست که یونس ابن عبدالرحمن هر کی گفت گوش کنید، و اگه این بخواد باشه لازمش در این ده ها هزار راوی این است که ائمه فرمودن هر به این چهار پنج تا راوی رو گوش کنید. نه، ارجاع دادن به اینها نه از این حیث که اینا فقط روایت معصوم علیه السلام رو بشنون و بیان برای مردم نقل بکنن، بلکه اطلاق داره. یعنی هر آنچه که اینها به شما گفتن، چه اونی که از ما شنیدن و دارن نقل میکنن، چه اونی که خودشون استنباط کردن، اجتهاد کردن و به اون رسیدن، اینا برای شما حجیت داره. حتی یک نکته خیلی لطیفی در کلمات مرحوم آقای خویی هست که خب این در ذهن خیلی ها این اشکال وجود داره، و اون این است که این و عمل حوادث الواقع از ترج او فیها الی رواق، رواق احادیث به نام. خب یه اشکال است که این رواق احادیث که شامل فقیه نمیشه، رواق اون کسی که حدیث امام رو میاد نقل میکنه. خوب این نکته رو دقت کنید. ایشون فرمودن که به قرینه و عمل حوادث الواقع، که حوادث الواقع این حادثه هایی که هنوز ما راجع به اون حرفی نزدیم، صریحا از ما در مورد اونها بیانی صادر نشده، اینا رو برید به رواد احادیث. معلومه این رواد عنوان مشیره، یعنی الی فقها، اینا دونه که فقیه هم فقیه میتونه بیاد یه حادثه ای رو ببینه که کدام یکی از این ضوابط کلیه شرعیه بر اون منطبق میشه، همون انتباهی که فقیه برای شما حجیت داره. و علت این که فرموده رواد نفرموده فقها، علتش این است که فقهای عامه با رأی و قیاس و استحسان فتوا میدادن، اما فقهای امامیه مستند اصلی کلماتشون یا قرآن یا روایات معصومین، که این روایات اشاره به این جهت داره که مستند این فقهای امامیه روایاتی که از ما معصومین صادر میشه. پس ببینید کلمه امن الحوادث الواقعه قرینه بر این که این الان در بیان معصومین نیامده، اگه آمده او که دیگه عمل حوادث واقعه نمی شد. و مزاله که ما می فرماید هر چی که یونس در این حوادث واقعه، هر چی که روات احادیث ما گفتن، این برای شما حجیت داره. این یک طائفه از روایات. طائفه دوم از روایات اخباری که امر صریح به افتا داره، یعنی ائمه ما نسبت به بعضی از اصحابشون صریحا فرمودن یا عبان اجلس فی مسجد المدینه و افتل الناس اینی احب و انگرا مثل و کفیشی هم. من دوست دارم که مثل شما رو در شیعیان خودمون ببینم، ولی امر میکنه به اتحا فتوا بده. فتوا دادن یعنی اجتهاد کن، نظر بده در مسائل شرعیه. خب اگر این روایات، خب این روایات، این طایفه از روایات که دلالت مطابقی دلالت دارد در حجیت فتوای عوام و به دلالت التزامی هم باید دلالت داشته باشه بر چی؟ بر جواز تعیین. وقتی فتوای اونا حجیت داره، اگر تقلید مشروعیت نداشته باشه که لغو میشه حجیت فتوای اونها. پس به دلالت التزامی دلالت بر مشروعیت تقلید داره. این هم طایفه دوم. طایفه سوم، یک روایاتی داریم که نه فرمودن افتحاء به غیر علم و از قضاوت با رأی و قیاس و استحسان. روایاتی داریم در این که من افتحاء به غیر علمه. خب معلوم میشه در زمان علمه فتوای به غیر علم بوده. من افتا به غیر علمین مثلا فلیه تزرزم مقعده اون من النار، یا روایاتی که حالا بعضیش اشاره می کنیم. این روایات ازش استفاده میشه که ائمه علیهم السلام مطلق افتا رو نمی خواهد نهی بکنن و نهی بکنن. افتا به غیر علم، به غیر علم بلا حجه، بلا برهان، بدون مستند، با رأی، با قیاس، با استحسان، این میشه افتای به غیر علم. پس مفهوم این روایات اینه من افتای به علم، اون افتای صحیحه و حجیت داره. این سه طایفه از این روایات. حالا در همین کتاب تفسیر الشریعه عرض کنم روایاتشون نوشتن و آوردن، روایات زیادیه که در قرض این روایات هم نفات خوبیه. انشاءالله بشه فردا ما این روایات رو میخونیم، هم در این چیمون و اینها و هم در این روایات یه نکاتی وجود داره. اجمالا مرحوم آقای کوهی این روایات رو که هم مرحوم آقای کوهی هم والد بزرگوار ما هر دو فرمودن این روایات تواتر داره، در استفادهش تردیدی نیست، این روایات متواتره، منتها تواترش هم تواتر اجمالیه، تواتر مضمونی نداره. حالا چون عرض کردم در این روایات یه نکاتی وجود داره، در بعضیش هم از جهت سندی بعضی از نکات هست، این رو انشاءالله دیگه فردا عرض کنیم. و صلی الله علیه و آله.